بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد مروی، مباحث الفاظ، بحث عام و خاص، جلسه 521، دوشنبه مورخ 27/10/95.
علی اهل بیته طیبین طاهرین صلاتن ترغم و نوف الجاحدین، اللهم وفقنا للعلم والعمل به. بذار نه اصلا لازم نیست دیگه سیره اوغلا، سیره اوغلای تنها نمیشه گفت سیره اوغلاست. شما هر کسی که روشش این باشه، حالا سیره اوغلا هم باشه، اصلا منشأ سیره اوغلا باشه، هر کسی روشش این باشه، حالا اگه یک آدم عادی آمدم این کار رو کرد، این روش شد براش. خب درسته، این دو مقام وجدانیه دیگه، این دو مقام نسبت به پاره ای از افراد وجدانیه. لذا مثال زدیم، پزشک در مطب در کرسی تدریس، وکیل دادگستری در دفتر وکالت در دانشکده حقوق، بالاخره دو تا شأن دارن اینا. و خب حالا خب ببینید، خب بله دیگه، ببینید شما اگر واقعا، شما اگر به حدی ضئیل شد که دیگه علم اجمالی ندارید، شما 10 تا عام موند، واقعا علم اجمالی دارید که این 10 تا عام هم یه مخصصی داره در کتب؟ نه دیگه، ممکنه ما چقدر عام داریم مخصص نداره، دیگه ممکنه این 10 تا عام مخصص نداشته باشه، علم اجمالی ندارید. روشنه، ببینید حساب احتمالات عقلایی این رو میگه دیگه، نسبت به این 10 تا شما علم اجمالی ندارید، ولی احتمال میدید وجدانه، احتمال میدید، ولی دیگه اینقدر گشتم اینا دیگه نداره. این 10 تا مگه وقتی میبینید در شریعت 50 تای دیگه عام هست که مخصص نداره؟ خب این 10 تا احتمالا مخصص نداره. خب احتماله، ببینید، نه 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 نگاه کنید، اگه نسبت به بقیه علم تفصیلی پیدا کردیم تمام دیگه، اگه شک، نه ببینید لازم نیست جستجو، اگر علم تفصیلی شد و شک بدوی، شک بدوی این علم اجمالی شما در هم بریزه، علم اجمالی به هر نحوی در هم ریخت دیگه، در هم ریخته است. خب دیگه حالا پنجشنبه رو برای همین گذاشتیم که خوب گوش کنیم، اگه انشالله باشه بعد. آفرین، پس برگشتید به حرف تمومش، اگه این آقای رو نمیخواد بگه، ولی اگه اینو میخواد بگه خب مرحبا به ناصر. اینا عرض میکنیم که پس از این که توضیح دادیم که در عمومات وارده در شریعت فحص لازم است، دو سه نکته رو اشاره میکنیم. نکته اول، مقدار این فحص چقدر است؟ به چه اندازه باید فحص کرد؟ مرحوم آخون در این بحث می فرماین طبق وجوه اقامه شده برای لزوم فحص، مقدار فحص هم متفاوت است و هر وجه یه اقتضایی داره. مثلا آن که می گفت از باب حصول زن به مراد مولا فحص لازم است. خب مقتضاش اینه فقیه باید اونقدر فحص کنه تا زن به مراد پیدا کنه. آن که از طریق علم اجمالی میگفت فحص لازمه، خب روشن است که اگر علت وجوب فحص علم اجمالی است، تا وقتی منحل نشده فحص لازمه، وقتی منحل شد دیگه فحص نمیخواد. طبق اون دلیل زن شخصی بود، البته باطل کردیم دلیل رو، قبلا ذکر کردیم گفتیم زن شخصی ملاک نیست اصلا. اونایی که میگفتن زن رو دخالت میدادن مقتضای دلیلشون این میشه، ولی ما باطل کردیم این قبل، گفتیم این دلیل نیست. مرحوم آخون میفرمایند به نظر ما که معرضیت عام رو برای تخصیص مطرح کردیم، آنقدر باید فحص کنه تا عام از معرض تخصیص خارج بشه. این عبارت مرحوم آخوند مورد مناقشه و اشکال قرار گرفته است از سوی محققین، از جمله مدرسه نجف در محاضرات جزء پنجم صفحه 272 اشکال میکنن، میگوین این که ما فحص کنیم تا عام از معرض تخصیص خارج بشه، ما نفهمیدیم این عبارت یعنی چه. در معرض تخصیص بودن یه امر تکوینی است، با فحص و علم به وجود مخصصات باز همین عام در معرض تخصیص بوده و از معرض تخصیص خارج نمیشه. لذا حالا ما همین مسامحه در تعبیر مرحوم آخوند قبول داریم، مسامحه ایست در این تعبیر، ولی به نظر ما مقصود روشنه. مقصود مرحوم آخوند این است که آنقدر فحص کند تا اطمینان عرفی و عادی پیدا کنه به عدم مخصص. چطور اطمینان پیدا میکنه انسان مجتهد در فحص خودش به عدم مخصص؟ ما در مباحث اجتهاد و تقلید و شرایط جریان اصول عملیه سابقا به تفصیل توضیح دادیم، بسیار خلاصه در ضمن پنج عنوان، پنج تیتر و مطلب اشاره میکنیم که در فحص از مخصصات و قرائن فقیه به این پنج مطلب اگه توجه داشته باشه و اینها رو اعمال کنه اطمینان براش حاصل میشه. مطلب اول، میدانید که کتب روایی ما از عصر تشریع توسط روات معمولا تدویب می شدن. شما رجال نجاشی رو در شرح حال روات ببینید، برای کسانی که 10 تا 15 تا کتاب، 20 تا 50 تا، گاهی 80 تا کتاب ذکر میکنه، عناوین رو ببینید، خود این عناوین تدویب روایاته. اصحاب امام صادق کتاب الصلات داشته، کتاب الزکات داشته، کتاب الخمس داشته، کتاب الحج داشته، کتاب الجهاد داشته، اینا تدویب روایات بوده، در یک جا جمع میکرده. این تدویب در کتب اربعه شاکله بهتری گرفته. ثم صاحب وسائل با زحمات طاقت فرسا و اتعاب نفس فراوان با غور در روایات یه دستبندی خاص و تبویبی برای روایات مطرح کرده است. اگر فقیه وسائل الشیعه رو برای تقطیعات بعدن میگیم وافی و جامع احادیث شیعه رو در کنارش مستدرک الوسائل رو داشته باشه و به مزان روایات در این کتب مراجعه کنه، این رکن اول از ارکان فحص رو انجام داده است. مخصوصا توجه کنه اونجا که صاحب وسائل در یک بابی روایات رو میگه، بعد ما مزا و یعتی داره، او ما مزاها رو دقت کنه، میگه بعضی از روایات مناسب در ابواب گذشته گذشته است، در ابواب آینده خواهد آمد، حتما اون ما مزا و ما یعتی رو باید مورد مراجعه قرار بده. نکته دوم، مطلب دوم، صاحب وسائل با نگاه اجتهادی خودش روایات رو تقطیع کرده است. چاره ایم نداشته، یه سری روایات مبسوط داریم، در یک جلسه روات از 5 باب مختلف از ائمه سوال کردن، شده یک روایت. صاحب وسائل اینا رو با اجتهاد خودش تقطیع کرده، در قسمت‌های مختلف وسائل آورده است. این مطلب بسیار مهمه. این تقطیعات در موارد فراوانی، مواردی که لا بأس به، باعث شده قرائن متصله بین قرینه و ذوالقرینه تفکیک بشه، جدا بشه. حتما برای فحص مستنبط باید روایات تقطیع شده رو یا به کتب اصلی یا به مثل کتاب وافی مراجعه کنه، همه ی روایت رو ببینه. من دیگه نمیخوام خیلی معطل شم اینجا و مثالها بیاریم تو فقه. دوستانی که توجه دارن که بارها گفتیم عدم توجه به تقطیع باعث مشکلاتی در احکام شده است. دوستان شاید اونایی که سلام مال سالها قبل به قول دوستان تو بحث خمس به مناسبت یکی از محققین حفظه الله از شاگردان شهید صد تو بحث معونه ی عرفایی میزنه، یک روایت رو میاره اونقدر روی روایت مانور میده استنتاجاتی عرفایی داره. ما خوب عرفاییشون رو که مطرح کردیم گفتیم فقط یه توجه نشده، همه ی بافتنی های 3-4 صفحه بافته شده، خوبم بافته شده، علمی بافته شده، ولی به خاطر عدم توجه به تقطیع در یه جمله بوده. اما البیع فلا فهو کسائر الضیاع، فهو کسائر الضیاع رو صاحب وسائل نیاورده تو روایت. همین فهو کسائر الضیاع نیامدن باعث یک بافتنی های علمی 5-6 صفحه‌ای شده. اونا رو مطرح کردیم گفتیم حالا این روایت رو با این جمله ببینید، همه اونا تموم باطل هیچ. اگه این زیلت رو توجه میکرد فقیه و حرفا رو نمیزن. این عدم توجه به تقطیعه. این نکته دوم بسیار نکته مهمیست، کم لهو من نظیر، که این مطلب دوم باید در فحص از مخصص متوجه تقطیعات باشه فقیه. مطلب سوم این است که اگر کسی نظریه اصول متلقات رو قبول داشته باشه، که باز ما مبسوط جای خودش بحث کردیم چندین جلسه و اون نکته‌ای که مرحوم آقای بروجردی داره با نگاه خاص خودمون بعضی از کتب و قدماره ایشون جز اصول متلقات میدونه، یعنی که انه روایتی میدونه که مورد اعتماد مشهور هم هست میشه طبقش فتوا داد. حالا اگر کسی نظریه اصول متلقات رو فل جمله یا بل جمله قبول داشته باشه، حتما باید در فحص خودش غیر از کتب روایی اصطلاحی به کتب فتوایی که جزء اصول متلقات است، فرض کنید مقنع، مقنعه و امثال ذالک هم حتما باید مراجعه کنه. همین جدیدن تو فقه ما چند روز معطل شدیم راجع به کتاب فقه الرضا، همه معطلی و تحلیل این بود که علا ما سمعنا بعضی از اعلام نجف حفظه الله گفتن فقه الرضا همون تکلیفش المغانیه، از آن طرف این محقق فی الجمله اصول متلقات را قبول داره. اگه اصول متلقات را قبول داشته باشه بعد اینم درست باشه که ایشون کتاب تکلیف فقه الرضا رو کتاب تکلیفش المغانی میدونه، کتاب فقه الرضا میشه یکی از اصول متلقات و انبوهی از مخصصات تو فقه الرضا هست که فقیه نمیتونه ازش غفلت کنه. حالا ما تحلیل کردیم تو فقه گفتیم اینجوری نیست، ما به این نتیجه نرسیدیم فقه الرضا کتاب تکلیفش المغانی است تا جز اصول متلقات باشه، ولی اگه کسی قبول داشته باشه باید اینجا هم دیگه دخالت بده در بحث. مطلب چهارم، توجه به مخصصات و فحص از اونها باید ازش اینجوری تعبیر کنیم، توجه به قرائن منفصله اعم از این که مخصص باشه، مقید باشه، قرینه بر مجاز باشه، قرینه بر ظرف صدور باشه،
همه این موارد رو باید فقیه فحص کنه، بلا نمیتونه اطمینان به مراد جدی از یک عام پیدا کنه. گاهی مخصص نیست اما قرینه بر فهم مراده. یه وقت مثال زدیم، اهل سنت یه روایتی نقل میکنن از پیغمبر، بعضی از سلفیه فتوا میدن طبقی روایت، میگن الفرار من الطاعون حرام. اگه در یک شهری بیماری طاعون افتاد، مردم دارن میمیرند، فرار از طاعون مثل فرار از جنگ، فتوا میدن بعضی از علمای سلفیه اهل سنت، حرام انسان از طاعون فرار کنه و کلی بافتنی زیرش میبافن، باید صبر کنه، فلان عالم ما بچهش مرد صبر کرد، چنین کرد، چنان کرد. برای چی؟ برای که میگن عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم انه قال الفرار من الطاعون کالفرار من الزحف. فرار از زحف جز گناهان کبیر است، فرار از طاعون هم همینه. خب ببینید، شما معانی الاخبار شیخ صدوق رو مراجعه کنید، یک قرینه منفصله میادی روایت رو معنا میکنه، کیفیت نزولشو، کیفیت صدورشو بیان میکنه. به اسنادهی عن ابی الحسن موسی بن جعفر، امام هفتم میفهمن یک جایی بود لشکر سر مرز بودن، در مقابل دشمن ایستاده بودن، طاعون آمد، لشکری ها سنگرا رو رها کردن، فرار کردن، حضرت نکوهششون کردن، گفتن برای چی سنگرا رو رها کردی؟ الفرار من الطاعون کالفرار من الزحف. شما که در سنگر بودید از طاعون فرار کردید، مثل این که از جنگ فرار کردید، اون حکم داره. خب این مورد خاصه، سنگر رو نباید رها کرد، برای طاعون باشه. و این قرینه است که روایت اطلاق نداره که پیغمبر فرمودن الفرار من الطاعون کالفرار من الزحف. اگه تو شهرم بودیم طاعون گرفت، بهداشتی ها گفتن شهر رو بذارید برید، نخیر، پیغمبر فرموده بمونید تا بمیرید. و این قرینه منفصل، این قرائن منفصل باید مجموعه قرائن روش دقت بشه. مطلب پنجم که باز به نظر ما مهم است، بارهایی رو تقریر کردیم، فقط اینجا اشاره میکنیم، نگاه به انظار اهل سنت که معاصر و قریب با زمان نصوصن و فحص از انظار اونا برای دو مطلب بسیار لازمه. مطلب اول، گاهی فهم جملات و کلمات وارده در نصوص ما با نگاه میدانی توقف دارد بر این که وضع اون مسئله عند اهل سنت روشن بشه در اون زمان. این که بارها عرض کردم، مرحوم آیت الله العظما بروجردی یه عبارتی فرمودن که بعضی از بی سوادها و کم سوادها این عبارت رو یه جور دیگه معنا کردن که فقه شیعه حاشیه بر فقه اهل سنت است، و بعد این رو میگن ببینید اصل اونا بودن، ما تحشیه نفهمیدن یعنی چی میخواد بگه مرحوم آیت بروجردی. باز ما جای خودش بحث کردیم، این آدمایی بودن کتاب می آوردن، کتاب می بردن، در یه حد نمیتونستن بفهمن آقای بروجردی چی میخواد بگه. حرف ایشون یه حرفیست که ما اینجا اشاره میکنیم، جای خودش هم مفصل بحثاشو داشتیم، دوستانی که بودن میدونن. ما اگه احادیث رو میخوایم بفهمیم، فقهمون رو میخوایم بفهمیم، گاهی یک درگیریای ممتد فقهی بین اهل سنت بوده، اصطلاحات و مطالبی داشتن که چون مشحون بوده شیعه با اهل سنت، درگیر بوده شیعه با اهل سنت، گاهی همون مسئله خلافی رو با همون اصطلاح می آمدن از اهل بیت سوال می کردن. ما اگه اون ظرف وضعیت موجود اون مسئله رو در بین اهل سنت بدونیم، روایات خوب می تونیم بفهمیم. باز ببینید نمونش، یه بحثی ما تو کتاب الاجاره داشتیم، اجاره طول عرض به اکثر، دوستان یادشونه چند روز معطل شدیم، انبوه روایات داریم، اجاره طول عرض به اکثر جایز است یا نه؟ یه بحث اقتصادی مهم هم هستش. آمدیم گفتیم صاحب جواهر و جمعی، این روایاتون تعارضش به شکلی حل میکنن، میگن این وجه جمعه، گفتیم این وجه جمع نمیشه. جمعی از محققین مثل حضرت امام و دیگران به نحو دیگری مشکل حل میکردن، گفتیم آقا اینم وجه جمع نمیشه. شهید صد تو اقتصادناشون یه بحث مفصلی داشتن، یه وجه جمعی ذکر کرده بودن، او رو مفصل بحث کردیم، نقد کردیم. تلمیز محققیشون تو کتاب الاجارهش میگه آقا این وجوه جمع کارساز نیست، این دو طایفه تعارض میکنن، تساقط میکنن و سلام. ما آمدیم یک نگاه کردیم، گفتیم ببینیم وضعیت اون زمان در بین اهل سنت چگونه بوده است. فتاوای اهل سنت ره، اختلافات اونا ره توی زمینه آمدیم بحث کردیم، کد دادیم، مطرح کردیم، بعد به این نتیجه رسیدیم که آقا روایت اسماعیل ابن فضل هاشمی اشاره به مزارعه است، اصلا ربطی به اجاره نداره، یه طایفه مربوط به مزارعه است، یه طایفه مربوط به اجاره است، از اجاره هم به مزارعه زراع تعبیر میشه، برعکسش هم هست. آمدیم مفصل بحث کردیم، گفتیم آقا نه تعارضه، نه ای وجوه جمع رو میخواد، نه ایده پردازی شهید صدر رو میخواد و نه تساقط شاگرد محققشون. اگر این نگاه پیرامونی باشه معلوم میشه تعارضی بین این روایات نیست. و باز موارد مختلفی در حج این نکته رو پیاده کردیم که نمیخوام تکرار کنم، موارد زیادی داریم. گاهی ببینید باز روایت داریم در کتاب الطهاره در اغصال مطرح میشه، یک روایت باز از اسماعیل ابن فضل هاشمی معتبر هم هست، روایت انما الغسل فی الماء الاکبر، میگن انما دال بر حصر است، روایت دلالت میکنه در مطلق مباشرت بدون خروج منی غسل نیست. از اون طرف روایات دیگری داریم که بدون خروج منی در مباشرت غسل است. اینا با هم تعارض میکنن، چه کار کنیم؟ کلی بحث کردن. آدم وقتی نگاه میکنه به ظرف صدور این روایت میبینه حصر اضافی است، یه چیزی میخواد بگه، هیچ معارضه بین اینا نیست. ولوچوفی این است که اهل سنت در مزی و وزی و مدی هم غسل قائلن و اینها را الماء الاصغر میدونن، خروج منی را الماء الاکبر میدونن. حضرت امیر توی روایت میفرماد انما الغسل فی الماء الاکبر، حصر اضافیه، غسل در وزی و مدی نیست. نمیخواد نفی کنه مباشرت، اصلا ربطی به مباشرت نداره این روایت، تعارضی نخواهد بود. خب نگاه به اهل سنت، حرفاشون روایت حضرت امیره کاملا مسئله رو روشن میکنه. پس اینم مطلب پنجم که در مورد دومی که بسیار مهم انظار اهل سنت رو دیدن در بحث تقیه و حمله بر تقیه است. دیگه اینجا وارد نمیشم، تو مباحث فقهی جمع کنید، ما در خمس و حج و اجاره بحثای مختلفی تو این زمینه داشتیم، مطالب مهم میره متعرض شدیم که اگر خوب انظار اهل سنت رو ندانیم چطور میشه در بحث تعارض موارد انبوهی با این عنوان انبوه. برخی از فقها حمله بر تقیه میکنن، هیچ جای تقیه نیست. انظار اهل سنت ترکیب اونها، تأخیر و تقدیم اونها رو بدانیم که در حمله بر تقیه هم بسیار مهمه. خلاصت الکلام، این پنج مطلب رو اگر فقیه در حین فحص مورد توجه و تطبیق قرار بدهد، بعد از تطبیق این پنج مطلب به نظر ما میتونه اطمینان عرفی داشته باشه. اگه قرینه‌ای پیدا نکرد، مخصصی پیدا نکرد، شأن صدوری پیدا نکرد، میتونه اطمینان پیدا کنه که این عام مراد جدی مولاست و افتاء طبق او برای فقیه مجاز خواهد بود. یکی دو تا نکته کوتاه دیگه زیر این بحث هست، کلمات مرحوم آخوندم ببینید، فردا اشاره خواهیم کرد و و صلی الله علی محمد و آله طاهری. حالا باشه مرزداران حکومت هارون باشه، بله بله. امام بعد امام میان توضیح میدن که آقا پیغمبر در اینجا بود که فرمودن الفرار من الطاعون که الفرار من الزحف. و این معلوم میشه اطلاق نداره در مورد خاصه اصلا.
چون از اون
بر
نظر به سخان جمعان میگن نباید در
بحث های دیگر اونا در جای خودش، تنافی اونا قابل حل، اونا بحث دیگره دیگه. بله بله اونجا مباحث دیگه، اونا جای خودش دیگه. بله خیلی